بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه ششم از مجموعه کارگاه‌های روانشناختی با عنوان مبانی روانشناختی مؤثر بر پویایی خانواده. در جلسه قبل بحث افسردگی رو به عنوان یکی از پاسخهای روانشناختی به فشارهای روانی بررسی کردیم. علت بررسی این قبیل مشکلات از این جهت است که اولا باهاش آشنا بشیم. آشنایی ما با این واکنش‌های روانی اولا موجب این می شود که متوجه بشیم مختصات روحی خودمون و دیگر اعضای خانواده چگونه است، و بعد هم با توجه به شناختی که پیدا میکنیم بتوانیم برای مدیریتش فکری بکنیم. همونجوری که تو بحث استراب یه راهکارهایی رو در ذیل بحث عنوان کردیم، در موضوع افسردگی هم سعی میکنیم یک راهکارهایی رو گفتگو کنیم. البته روشنه که اینها اگر از یه حدی بیشتر باشه حتما نیاز به کار تخصصی داره، حتما بررسی فردی لازمه و در بعضی از موارد هم مصرف دارو، به جهت این که به هر حال آدم گاهی کسالتی پیدا میکنه دیگه. حالا این کسالت ها رو ما عمدتاً برای کسالت های جسمی مراجعه به متخصص میکنیم، کسالت های روحی رو معمولاً فرض میگیریم که خودمون داریم خوبش میکنیم، در حالی که احتمالاً بعضی از کسالت های جسمی با یه تغییر در مواد غذایی برطرف میشه، اما ممکنه کسالت روحی خیلی با بعضی از تغییرات خورد و خوراک مؤثر واقع نشه، خصوصا اگر شدت پیدا کرده باشه. در ذیل بحث افسردگی یه توضیحاتی دادیم که به شناخت افسردگی کمک میکرد، و در بین این توضیحات گفتیم که کار اصلی ما درباره افسردگی کار بر چه موضوعی است؟ در موضوع افسردگی جدیترین کاری که باید انجام بدیم در چه حیطه است؟ در حیطه فکر است. چرا؟ چرا نمیگیم کار بر روی احساس ها انجام شد؟ ما در مواجهه با هر اتفاقی هم احساس داریم هم فکر. من احساس بد فکر احساس بدی دارم در این موضوع، فکر این که من شکست خوردم، فکر این که من موفق نشدم، فکر این که من تحقیر شدم، مثلا فکرها اینجوری هم میاد. احساس ها و هیجانات و عواطف هم بخشی از مباحث روانشناختی. چی فهمیدی؟ احساس یه واکنش طبیعیه یعنی چی؟ خوب میگید. اگر بخوایم یه خورده چهره علمی تر به فرمایش شما بدیم، باید بگیم که اگر یه نفری دچار احساس غم شد، ما نمیتونیم بگیم مثلا غمگین نباش، اونم بکش چشم من غمگین نمیشم. احساس چیزی نیست که من بتوانم درش تغییر ایجاد کنم، بلکه اون چیزی که من میتونم روش کار کنم فکریه که یا احساس رو تقویت میکنه، گاهی احساس رو ایجاد میکنه و گاهی این احساس رو طولانی مدت میکنه. یعنی به یه تعبیری درست فهمیدن، احساس پیش میآید، من یه احساس ناراحتی پیدا میکنم، چرا؟ چون فکر کردم این بریدن دستم تفسیر این آدمه، چون این فکر رو کردم بنابراین یک احساس بدی پیدا کردم از اینکه او به من آسیبی رسان و هر چقدر این فکر رو بپرورونم ادامه پیدا میکنم. اما اگه من توانستم فکرم رو مدیریت کنم، عملا مقدمه مدیریت احساس. ببینید این مغایرتی با بحث رشد عاطفی و هیجانی نداره. اگر ما قرار بشه بحث رشد عاطفی بگوییم، رشد هیجانی بگیم، اونجا سعی میکنیم مفاهیمی رو بگیم که نشون میده باید در موقع تحلیل و یا تغییر یک رفتار به بخش هیجانیش هم توجه داشت. این مغایرتی با اون نداره. اما اگر میخواهیم یک هیجانی را مدیریت کنیم، یکی از شکل‌های مدیریت هیجانات مدیریت فکره. در واقع اتفاق می‌افتد، احساسی هم ایجاد می‌شود، فکری هم ایجاد می‌شود، رفتاری هم انجام می‌شود. اما رفتار که ثمره اون فکر و احساسه، احساس هم که ایجاد شده ولی خیلی نمیشه مدیریت به معنای تغییر ایجاد کرد. اون کاری که من میکنم اینه، فکر را تغییر میدم تا هیجانات کنترل بشه. اما یه نکته کوچیک و ظریف در افسردگی های خفیف، تغییر رو از افکار شروع میکنیم، اما در افسردگی های شدید تغییر رو از رفتار شروع میکنیم. این بله از افکار شروع میشه. این دیگه تو حیطه درمانه که حالا تشخیص بدیم الان از کدوم شروع بشه. البته طبیعیه که هر جا شما بتونید هم فکر رو تغییر بدید هم رفتار رو، موفق ترید. حالا امروز انشالله یه بحثی راجع به این تغییرات میکنیم تا یه خورده روشن تر باشه. یادتون باشه ما یک مثلثی داریم که اگر کسی در این مثلث افتاد، افسردگی خودش رو به شکل خیلی جدی آشکار میکنه. یه ذله این مثلث این است که من ناکارآمدم، من ناتوانم، من دوست داشتنی نیستم، من رو طرد میکنند. زل دومش اینه که روزگار بده. سلام. روزگار بده. با من این گونه رفتار میکند. این روزگار میتونه اطرافیان رو هم شامل بشه. زل سومش اینه که آینده من آینده روشنی نیست. آینده مبهم و خاکستری لااقل، اگه نگیم سیاه. تایید میکنین مثلث رو؟ که اگر ایجاد بشه چه احساسی میتونه تو آدم ایجاد کنه. این مثلثه رو بقیه لزوماً ایجاد میکنن؟ مدل فکر من مثلثی است که اگر از لاش کسی رو فرا بگیره اون فرد دچار افسردگی میشود. یه ذل اینه من بدم، ذل دیگرش اینه که روزگار بده، ذل دیگرش هم اینه که آینده روشنی نداره. چیه؟ اگر کسی هر بخشی از این رو تجربه کنه به فضای افسردگی نزدیکتر میشه. افسردگی یک دایره معیوبه که هم ما رو از نظر روانی تحلیل میبره هم از نظر جسمی. در واقع در افسردگی هر چیزی تبدیل به یک تلاش دشوار میشه. به سرعت خسته میشیم. به آسانی خسته میشیم. مثلا کاری نکردیم و خسته میشیم. هر کاری میخوام بکنیم سخت میشه برای. در واقع اینجا چه اتفاقی افتاده؟ شما توان جسمی و روانیتون به واسطه این افسردگی تحلیل پیدا کرد. خب وقتی من توانم کم شد چیکار میکنم؟ به طور طبیعی کمتر فعالیت میکنم. ای بقیه میگن خوابی، بیحالی، پشو یه کاری بکن. وقتی کمتر فعالیت میکنم خودم رو سرزنش میکنم. بالاخره از اولی که یادمه که اینجوری نبودم، که یه زمانی خیلی شاداب بودم، الان میگم من چقدر بد شدم. دوباره اون زلعه رو تقویت میکنم. بعد به این نتیجه میرسم که هیچ کاری نمیتونم بکنم و هرگز قادر نیستم بر افسردگیم چیره بشم. چرا؟ چون میبینم هر روز خمودترم، هر روز ناتوانترم، هر روز کم انرژی ترم. این میشه همون دایره معیوب که اگر کسی درونش گرفتار بشه روز به روز بدتر میشه. امروز میخوایم راجع به یکی از راه‌های درمانی این دایره معیوب صحبت کنیم که اولا اگر کسی در جمع ما هست که میتونه بگه من واقعا هیچ فضایی از فضای افسردگی رو تجربه نکردم و خدا رو شکر، از این راه درمانی استفاده بکنه و هیچ وقت دچار این سیکل معیوب نشه. و اگر کسی بخشیش رو تجربه کرده از این روش درمانی استفاده بکنه و از این سیکل معیوب خارج بشه. و اگر کسی در اطرافیانش کسانی رو میشناسه که دچار این فضا شده اند، خصوصا در جمع اولیه خانواده، مثل همسر، مثل پدر مادر، مثل برادر خواهر، مثل فرزند، سلام، بنا بذاره بر این که بدون این که بخواد اول به او برچسب بزنه بگه خب تو افسرده ای، این راه درمانشه، بهش کمک بکنه که از این فضا بیاد بیرون. در واقع ما اگر بر اثر، یادتون باشه پویای خانواده رو چجوری در بحث تغییر میکنیم، اگر ما بر اثر فشارهای روانی و نگرانیهای موجود در محیط خانواده یا اطرافیان واکنش افسردگی را انتخاب کرده باشیم، وارد یک سیکل معیوبی شده این که خروجش خیلی سخته، مگر اینکه از این قبیل راه‌ها استفاده کنیم تا بتونیم خودمون و همسرمون و فرزندمون و دیگران رو نجات بدیم. یکی از راه‌های جدی درمان افسردگی برنامه‌ریزی فعالیت است. پس میتونید در عنوان بنویسید چیره شدن بر مشکل با برنامه ریزی فعالیت. یعنی چی؟ فعالتر شدن یکی از راه‌های شکستن دایره معیوب. اول توضیح بشیم که فعالیت و برنامه ریزی فعالیت میتونه چه اثراتی داشته باشه. فعالیت باعث میشه فرد احساس بهتری پیدا کنه. وقتی شما احساس میکنی فعالی، مؤثری، گفتیم چی؟ گفتیم در زمانی که من احساس بی انرژی بودن، کم انرژی بودن میکنم، هی عقب نشینی میکنم، هی بی حالتر میشم، هی غیر فعالتر میشم، هی خودم رو سرزنش، هی میرم عقب. فعالیت باعث میشه شما احساس بهتری پیدا کنید و حداقلش این است که احساسات دردناک رو از ذهنتون دور کنید. من اگه فعال شدم، این حس به من دست میده که من مجدداً بر زندگی خودم مسلط شدم، من دارم زندگیمو اداره میکنم، من در حال رسیدن به یه چیز ارزشمندیم. حتی ممکنه متوجه بشیم بعضی از فعالیتایی که داریم انجام میدیم برای ما لذت بخش. یکی از نشانه های افرادی که دچار افسردگی میشوند اینه که دیگه هیچ چیزی که قبلا ازش لذت میبردن براشون لذت بخش نیست. ما در حالت عادی وقتی خسته ایم احتیاج به استراحت داریم، ولی وقتی افسرده این موضوع برعکسه. یعنی به یه عبارتی در حال افسردگی هر چقدر خسته ترین باید بیشتر کار کنه. کار انجام ندادن صرفا ما رو خسته تر میکنه. من باید یه جوری، در روانشناسی اهمال کاری هم همین مدل بحث رو داریم، میگیم افرادی که احساس تنبلی میکنن باید فعال بشن تا تنبلیشون بره، هرچقدر بشینن تنبلیه نمیره. حالا با یه مدل خاصی که اونجا این بحث هم وقتی ما هیچ کاری انجام نمیدیم باعث میشه ذهنمون خالی باشه، بنابراین احتمال این که فکرمون به مشکلاتمون معطوف بشه بیشتر میشه، زمینه افسردگی میدان پیدا میکنه. به یه معنایی راست میگه وقتی مادر من، همسر من، خواهر من به من میگه پشو یه کاری بکن افسردگی میره، او بلد نیست اینو با این اصطلاح بگه ها، میگه یه حرکتی بکن، راست میگه. شما اگر مشغوله، شما میگه من خستم، میگی من حالشو نه، فکر میکنی باید استراحت کنی. استراحت یعنی میدان وسیع تری برای افسرده تر شدن. ما در افسردگی انگیزه و علاقمون وارونه عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی هرچی بیشتر فعالیت کنیم احساس میکنیم کار و فعالیت رو بیشتر دوست داریم. ما در فضای افسردگی احساس میکنیم نمیتونیم کار کنیم. ولی با تمام این توضیحاتی که راجع به فعالیت دادیم به عنوان راه درمان، یکی از راه‌های درمان افسردگی، باید اعتراف کنیم که این شروع کردن آسان نیست. فکرهای تیره آینده تاریک، بی انرژی شدن، تسلط بر اینا کار راحتی نیست. حتی من در حالت عادی از یه چیزایی لذت میبرم، الان که حالت افسردگی دارم همون چیزهایی که ازش لذت میبردم اجراشم سخته، چه برسه بعد از اینکه من اجرا کردم بخواد برام لذت بخش باشه. بعد تمام انرژیمو جمع میکنم میخوام این کار رو انجام بدم، چه فکری سراغ من میاد؟ خیلی مشکله، فکر نکنم دیگه از این لذتی ببرم، برام انگیزه ای نداره. دوباره همون فکرها. ما توی مسیر درمان افسردگی الان به شکل جدی نمیخوایم بحث افسردگی رو مفصل بگیم، خودش چندین جلسه بحث میخوام، اما اگر زمانی بنا شد بحث افسردگی رو آدم به صورت کارگاهی بگه، یکی از مهمترین کارهایی که ما انجام میدیم توش اینه که ما متوجه شیم که چجوری باید با این فکرهای منفی مبارزه کنیم. این فکرها ما رو ول نمیکنن. در واقع فکر جسارت و شجاعت به من عمل جسورانه رو القا میکنه، فکر منفی و خمودی به من عمل خمودی را القا میکنه، فکر لذت بردن از زندگی مرا از زندگیم راضی میکنه، فکر پشیمان شدن از یک اتفاق، از یک ازدواج، از یک انتخاب شغل، اینا همه من رو به عقب برمی‌گرد. حالا ما گفتیم باید این فعالیت تو زندگی خودش رو نشون بده، یعنی باید کاری کنیم که زندگی خمود تبدیل به زندگی فعال بشه. چیکار کنیم؟ این برنامه ریزی فعالیت چگونه اتفاق میفته؟ به یه عبارتی اگر کسانی که هیچ احساس افسردگی هم نمی کنن برنامه ریزی فعالیت تو زندگیشون بیاد، احساس موفقیت، احساس لذت، احساس مؤثر بودن در زندگیشون بیشتر میشه. نگفته فعال شدن، گفته برنامه ریزی فعالیت، یعنی فعالیت با برنامه زندگی و محتوای زندگی رو ارتقا میبخشه. خوبه این باشه؟ خیلی خوبه دید. این برنامه‌ریزی فعالیت دو مرحله داره، مرحله یک مرحله خودپایی، مرحله دو مرحله خودپایی. مرحله دو مرحله پیشبینی برنامه ریزی. خب یه نفر از عزیزانی که به موقع در جلسه تشریف داشتن توضیح بدن که ما الان داریم چی میگیم، داریم چی کار میکنیم، به کدام سمت داریم حرکت میکنیم، که کسانی که کمی با تأخیر رسیدن در جریان باشه. من بدن، دیگران بدند، آینده تاریکه. یه پرانتز کوچیک تربیتی. بچه‌ها در زندگی با ما احساس می‌کنن که آینده‌شون روشنه یا تاریکه. وقتی من دائم القا کردم که ما بیچاره ایم، عقبیم، آخرینیم، هیچ راه موفقیتی نیست، چه این کارو بکنیم، چه این کارو نکنیم، حتی گاهی اوقات بدترین کشوریم، بدترین فرهنگیم، بدترین، عقب مونده ترین، بعد گاهی اوقات خودمون رو با بیچاره ترین کشورها مقایسه بکنیم، القا کنیم، یه نوع القای دیگه. این که من احساس کنم من بدم آیا میتونه توسط پدر مادرم به شکل بسیار خوبی منتقل بشه؟ بله. تو بدی. چرا؟ چون خواستای پدر مادرتو نتونستی اجرا کنی، چون نمره‌ای که من میخواستم رو نیاوردی، چون تصمیمی رو که گرفتی نتونستی اجرایی بکنی. اصلا من تو زندگی تو به عنوان کسی که ملاکیست برای اینکه تو ببینی چه مختصاتی داری، من اصلا تو زندگی تو موفقیت نمیبینم. گاهی اوقاتم با یک جمله با افتخار مثلا میگیم که نه اصلا تو با این وضعیتی که پیش میری هیچی نمیشی. الان هم که هیچی نیستی، ولی بعدا هم هیچی نمیشی. احساس این که تو بدی را به خوبی بهش منتقل کرد. احساس این که آینده تاریک منتقل کردن. مگر این که همیشه آرزوی رفتن داشته باشی، حتی به قیمت تی کشیدن در بعضی از رستوران‌های کشورهای خارجی، تو باید بری. ببین اگر رفتی اونجا تی کشیدی، موفق‌تر از این هستی که اینجا بمانی و تولید کنی. من این را به تو به صراحت منتقل کردم. خودم گفتم، عمود گفته، بابا بزرگت گفته، دایید گفته، دوست بابات گفته، فامیلامون گفتن، فامیلای مامان گفتن. خب من یه زل، اون زلی که دیگران بدن، این زل هم من میتونم منتقل کنم؟ بله. همه گرگن، همه دزدن، همه نامردن، کلاتو نپای رفته. ببین بابا، ببین مامان، من الان این که میبینی من در این موقعیتم برای که من همیشه مواظب کلامم، و الا تکون بخوری عزیزم، من نیم ساعت جلوتر بیام خونه کلامو بردن. به شکلای مادرانش هم مثال بزنم، شکلای مادرانش، ببین رسیدی دم در، اگر تردید کنی تو زنگ زدن بردنت. تو باغ که میریم یه خورده هم من فاصله بگیری دزدیدنت. اگر این چیزی که میخوای بخوری و با من چک نکنی مسموم میشی میمیری. تو که بد بودی، آیندم که تاریکه، حقی هم دوستم. این دیگه باور کنه. ببین شما به من میگی بقیه بدم، ولی ممکنه من باور نکنم. من میگم من دوستای خوبی دارم. جمع ستاش بدترین حالته، ولی هر بخشیشو شما توانستی در مورد فرزندت اجرا بکنی، زمینه رو فراهم کردی. حالا دو تا بخشو شما میدی، دو تا بخشم اون معلم محبوب مدرسهش منتقل میکنه دیگه. یعنی به جای ترسیدن باید به تو یاد بدن تو وقتی میخواهی در یک کار اقتصادی وارد یک معامله چه کوچک چه بزرگ بشی، تو باید راهکارهایی رو یاد بگیری که دیگران نتونن سرت کلا بذارن، نه که با هر کی معامله میکنی دزده. ببین من به جای این که بهش یاد بدم، شما میدونید بلندترین آیه قرآن راجع به آن است که وقتی میخواهید با کسی معاملهی بکنید بشینید بنویسید، شاهدم بگیرید. ببین من بچم تا تمام معاملاتش رو با ریسک میرود جلو، بعد سه بار ورشکست میشه، بعد میگه همه دزده. ببین من به تو یاد ندادم مدل دویدن رو. کوه رفتیم با پسرتون، تپه رفتیم. ببین من باید اولین باری که میرم بهش یاد بدم، ببین پسرم، ببین دخترم، باید کج بیای پایین. من به جای اینکه به اون مهارت زندگی یاد بدم، او رو دائم از افتادن میترسونم. گاهی در عین دائم ترساندن، ببخشیم، مثلا میگم بیشور اینجوری بریم میفتی، اینجوری بریم مثل اون یکی میشی میمیری، در حالی که باید بهش مهارت رو یاد بدم. ببین پسرم، چه کسی که میخواهی باش خرید و فروش بکنی عموت بود، چه پسر عموت بود، چه برادرت بود، برای هر کار اقتصادی باید مبنایش را بلد باشی. بنویس، بپرس، مشورت کن. آخر سر نه عموتو دزد کن، نه برادرت رو جنایت کن. چند تا اختلاف فامیلی اقتصادی الان هر کدوم رو میتونیم مثال بزنیم که ناشی از آن است که بی تدبیر وارد معاملات اقتصادی شدیم. بعد من احساس میکنم 30 میلیون از اون طلب کردم، او احساس میکنه 300 میلیون از من طلب کرد. ما باید مهارت تعامل با مردم رو بیاموزیم. ببین یکی از مهارتایی که باید بچه‌های نوجوان یاد دادینه دوستی با هر کسی تا پشت در خانه. هر کسی اجازه نداره وارد خانه و حریم خصوصی تو بشه. من این مهارت رو باید یاد بدم. این مهارت رو یاد دادم، او با خردمند هم که من بهش میگم اینم دوست منه، همین تعامل رو باید داشته باشه. وقتی مطمئن شدی که برای تو آسیب ندارد، وارد حریم خصوصیت بکن. من به جایی که مهارت رو یادش بدم ولش میکنم، با 5 نفر رفیق میشه، تا تو اتاق خوابش هم میان، تا تو زندگی خصوصی ما میان، بعد یه دونه گلدون اونجا میشکنه، میگم ببین دوستات همه اینجوریه، ببین آدما اینجوری. مثال دیگری بزنم بعد اگه سوال بود، چون فکر میکنم مقصودم رو منتقل کرد. ببینید من و شمایی که دست شاید به چک و اقتصاد داریم، گاهی این اصل را کسی به ما یاد نداد. شما تنها زمانی ضامن چک کسی بشو که فرضت بر این باشه که اگر این فرد فردا صبح گفت من نمیتونم این پولو بدم، تمامشو بتونی بدی، لازم نباشه خونه تو بفروشی. داداش هم خب داداشت باشه، تو وقتی میخوای امضا کنی باید تو تهش بخونی. اینو من یاد ندادم، من 10 تا چک امضا کردم. بعد به داداشم میگم داداش یه کاری نکنی بعدن سرمون کلا برا، میگه خیال راحت. پس فردا داداش غیبش میزنه، رفت تا 2 سال دیگه خونمو میفروشم، ماشینامو میفروشم، زندگی بلد نبود. به داداش و خواهر و بزرگتر و کوچیکتر کاری نداره. تو بی تدبیری های من مهارت است که کم رنگه. البته گاهی قدبازی هم هست، مشورت هم نمی کنم، از کسی هم سوال نمی پرسم، اونم حرفای دیگه. مهارت باید یاد داد، با ترساندن اتفاقی نمی افته. پس گرچه من میگویم اینجوری نیست که بگیم 80% کسانی که با تو دست میدهن میخواهن جیبت رو خالی کنن، بالاخره الان درصدی از اون کسانی که دارن با ما دست میدن خودمونیم، ماها که واقعا نمیخوایم جیب هم دیگه رو خالی کنیم. اما ارتباطات اجتماعی قواعد داره، ارتباطات فامیلی قواعد داره، ارتباطات اقتصادی قواعد داره، حریم های شخصی قواعد داره. من قواعد را که آموزش دادم لازم نیست بگم همه بدن، نه، تو همه این همه ها کلی رفیق خوبه، کلی دوست خوبه، کلی همراه خوبه، کلی آدمی که وقتی مریض بشی دیدنت میان. این اصل اگر سوالی و توضیحی بیش از این لازم نداره من بحث رو ادامه میدم. مرحله خودپایی را توضیح میدیم. مشاهده چگونگی فعالیت خود فقط مشاهده نیست، این مشاهده باید نوشته بشه. گاهی اوقات تا نوشته نشه نمیشه کاری کرد. خودپایی نوشتن یک گزارش دقیق جزء به جزء و ساعت به ساعت از کاری است که انجام میده. میشه توی دفترچه انجام داد، میشه اگر تو موقعیت‌های درمانگری بود یه برگه‌های مخصوصی رم داد. الان ما تو موقعیت درمانگری نیستیم، اصلا میگیم بعضی از ماها شاید حالات افسردگی هم نداریم، ولی این کار اگه انجام بدیم اثرش رو در محتوای زندگیمون می‌بینیم. این گزارش دقیقاً به ما نشون میده که وقتمون چگونه می‌گذره و به ما نشون میده که آنچه انجام می‌دهیم را چقدر ازش احساس رضایت داریم. بعضی ها هستن اگه بخوایم هم چیزی بنویسن میگن کار 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 کار. خب اینو که خودمونم بلدیم میدونیم، نه، واقعا این ساعت کارت با این ساعت کارت هیچ تفاوتی نداره دار. و آیا میزان رضایتت برابره؟ گاهی اوقات یه کارمند ساعت 11 تا 12 امروزشو لذت میبره، بقیهشو الکی نشسته. میتونه همشو بگه کار، ولی احساس رضایتش متفاوته. وقتی احساس رضایت ها متفاوت شد، ارزش کار، قیمت کار و عمق کار تغییر میکنه. این
این کار به ما امکان میده که ما افکارمون رو بیازماییم. چرا؟ چون ریشه بسیاری از اتفاقات در فکر ماست. مثلا آدمی هست که زمینه‌های افسردگی داره، احساس میکنه هیچ کاری انجام نمیده. وقتی اینو مینویسه میبینه نه، واقعا گاهی اوقات کارهایی انجام میده. ممکنه ما با نوشتن چنین جدولی از برنامه روزانمون احساس کفایت بیشتری کنیم. ببین، من تا احساس کفایتم بیشتر نشود عمیق‌تر کار نمی‌کنم. گاهی اوقات من نگاه می‌کنم، اینم همکارام، دوستان، فامیلمون میگن کار خونه چیکار کردی؟ بابا خب تو مغازه چیکار می‌کنی؟ چیکار کردی؟ تو اداره چیکار می‌کنی؟ فعلا نگفتیم چی کار بکنید، گفتیم خودپاییه. اول ببین چه میگذرد. یه خانم خونه‌دار باید در گام اول استخراج کنه، ببینه دقیقاً به صورت ساعت به ساعت چه کارهایی انجام میده و کدام بخشش براش لذت بخشه. باید هم کار محتوا و عمق داشته باشه، هم لذت بخش باشه. عیب نداره اگه کسی گفت از سر هفته تا تای هفته ما کاری نمیکنیم، لذت هم نمیبریم. طوری نیست، باید اون جدولا کار کرد. بعد دیگه ما اگه چنین جدولی رو به دست آوردیم، میتونیم متوجه بشیم که چه تغییری باید در محتوای گذران زندگیمون ایجاد کنیم. تا من خودپایی نکنم این کار اتفاق نمیفته. پس برای هفته بعد ما میخوایم این کار رو انجام بدیم. دقیقا ما چه کار کنیم؟ یک، آنچه رو انجام میدیم ساعت به ساعت یادداشت میکنیم. ساعت یعنی چی کار بکنیم؟ یه نفری که کار خونه میکنه اینجوری نیست که بگه من صبح تا شب دارم کار خونه میکنم. نگاه میکنی به جدولت، میبینی شما معمولا ساعته رسیدگی به خانه و زندگیت در حدود ساعت 8 تا 9. یه نفری که داره کار اقتصادی میکنه میبینه اوج اون کار تماس‌های ویژه‌اش از این ساعت تا این ساعت. به کسی نگید اگر یک نواخت بود جدوله باید زندگی رو توش فکر کرد، نباید یک نواخت باشه. میخوام ارتقا پیدا کنم دیگه. توی این جدوله به صورت هفتگی شما هیچ جاش داری مثلا احوال پرسی از پدر مادرم، یه ساعت اختصاص دادی بهش، رسیدگی به پدرم، در خدمت مادر بودن نداری؟ میگه همش کاره، ایراد داره. بعضی ها هستن یه بخشی از زندگیشون خیلی فربه میشه. یه خانومی که همه جای زندگیش تمیزه ولی وقت نمیکنه مطالعه بکنه، نمیشه یه نفری بگه من فقط پدر مادرم، نمیشه یکی بگه فقط همسرم. یه همسری نباید توقع داشته باشه که همه ی زندگی شوهرش ما رو خودش باشه، آنچنان که نمیتونه بپذیره همه ی همسرش، حالا چه زنش چه شوهرش، برای پدر مادرش باشن. اینا رو باید با هم جمع کرد. من اولین گامم این است که ببینم در مجموعه ساعت‌های روزانه چه بخشیش به چه کاری اختصاص یافته و در ذیل هر کدوم چقدر از این موقعیت لذت میبرم. از چند نمره بدیم؟ از 10. هیچ لذتی نمیبرم. پس کار دو این است که شما در ذیل اون جدول میزان لذت از اون کار را ثبت کنید. 0, 5, 10. حالا یکی 2.5 بود، یکی بیشتر. کار سوم چیه؟ کار سوم این است که میزان مهارتتون رو در اون کار نمره بدید. خود کار، لذت از کار، میزان مهارت. من این کار رو انجام میدم، درش احساس مهارت و کفایت دارم. ولی این کار رو انجام میدم، درش هیچ احساس کفایتی نمیدم. یه خانومی 5 ساله داره غذا درست میکنه، جزو کارهای روزانش هم هست، لذتش هم 7ه ولی احساس مهارتش 0. بالاخره هرچی پیش بیاد بریز آدم تو زودپز یه چیزی میشه، ولی احساس مهارت نمیکنه. اینم کنارش مینویس. گاهی اوقات هم آدم میبینه از یه کاری هم لذت میبره هم احساس مهارت فوق‌العاده‌ای داره. این درصدها رو در میاره. ممکنه در خودپایی چه مشکلاتی پیش بیاد. پس این سه تا کار رو در یک جدول برای جلسه بعد انشالله آماده میکنم. شما میخواین چیکار کنیم مگه تو ماه مبارک؟
انرژی باید مصرف شده دکتر، تو ما رو از انرژی کمه.
از بعد از افطار شروع کنی یاد داشت کردن
میخواییم دیران افطار.
پس قبل افطار چیکار میکنی؟ نه گفتم مثلا صفر میدین، پنج میدین، ده میدین. احساس مهارت. اشکال نداره، ولی اونایی که به خاطر پویاتر شدن جدول انجام دادین کنارش یه ستاره بزن. کنارش یه ستاره بزنین. بعد ببینیم ما چقدر این جدول کار گذشتمونه، چقدرش ثمره این اتفاق. این خودش ارزیاب در طول یه هفته. بالاخره شما الان یه جوری توجیه شدین که باید فعال تر باشم تا بتوانم بر اون غم ها ناراحتی ها غلبه کنم. اب نداره، هر فعالیتی رو به این انگیزه انجام بدین که نشه ستاره بزنید. من این مشکلات متداول در خودپایی رم بگم کوتاه، بعد بریم که اون بحث گوش فعال بودن که خیلی هم استقبال شد و دوستان به شکلهای مختلف تشکر کردن، اون بحث رو هم یه بخشیشو بگیم چون اونم خیلی بحث خوب و کاربردی. مشکلات متداول در خودپایی، یعنی ما میخواییم بگیم شما بدانید ممکن است در این مرحله‌ای که میخواید انجام بدید چه موانعی پیش بیاد، اینا رو از الان بدونید پیش نیاد. یک، گاهی اوقات ما فکر میکنیم کاری انجام ندادیم، در حالی که به عبارتی ما تقریبا هیچ وقت بیکار نیستیم. شما وقتی روی یک صندلی نشستین و دارین یه جایی رو تماشا میکنین، ممکنه احساس کنین این کارتون کار مفیدی نیست، ولی یه کار دیگه. من الان نشستم دارم به مشکلات گذشتم، به آرزوهای آیندم دارم فکر میکنم، یه کاره. گاهی اوقات شما میگی خب آخه من الان یه پروژه ساختمانی طراحی نکردم. خب نکردیم، این محتواش من فهم کنم، ولی اینم یه کار. گاهی اوقات شما میگین که خب کاری نکردیم که نشسته بودیم داشتیم لوبیا پاک میکردیم، نخود پاک میکردیم، که کار نبود. چرا؟ این یه کاره، من نشستم دارم لوبیا پاک میکنم، یه کاره، یک ساعتم وقت بهش اختصاص دادم. حتی مثل که لوبیا تموم شد دیگه، اگه پاک نکردیم دیگه نیست. پس ارزیابی ما الان راجع به این نیست که اون کاری که میکنین چقدر قیمتیه، چقدر سود داره. یکی از آقایون میگه من الان یه ساعت نشسته بودیم با رفقا گپ میزدیم، خیلی خوب، توش احساس مهارت و کارآمدی داشتی؟ بله. نصفشو من تعریف میکردم. احساس لذت داشتی؟ بله. یه کار بود، توش سود اقتصادی ممکنه ظاهرا نداشته باشه، ولی کاری بوده که انجام داد. حالا دوستانی که هر شب پیگیرن برای دیدن برخی سریال های سر شب تا نیمه شب تا سحر، کاره، سریال میدیدم، احساس لذت داشتی؟ آره. مهارت خاصی لازم بود؟ نه، مهارت خاصی نمیخواست، ولی من توان تحلیل سریال را داشتم. خیلی خوب، پس یه نیمچه مهارتی هم داشت. همه اینا کاره. ما نمیخوایم شما بگین حتما داشتم این کارو میکردم اون کارو میکردم. هر کاری انجام میشه. دو، ممکن است شما موقعیت های خود را کمتر از آنچه که هست تخمین بزنید. یعنی چی؟ من احساس میکنم اگر حالتهای افسردگی نداشتم یا داشتم، مثلا مهارتم درش این تغییر بود. لذت اگر من افسردگی نداشتم یا داشتم این بود. یا ممکنه برادر من یا پدر من بگن این کار برای من خیلی سخته، چقدر برای تو راحت بود. اصلا ملاکی نیست که دیگران چی بگن، قرارم نیست من خودم را کمتر از آنچه که هست تخمین بزنم. نه، شما احساس کنونیتون، احساس توانمندی کنونیتون رو تخمین بزن. ممکنه شما چون حالت افسردگی دارین این کار برای تو خیلی سخت‌تر از حالت عادی باشه، باشه، مهم نیست. شما این کار الان برای چقدر سخته، چقدر احساس ناکارآمدی میکنی، میگی خیلی احساس ناکارآمدی توش کمه، همون باید معلوم بشه. گاهی اوقات شما از در حالت افسردگی وقتی میخواد رخت خوابم بیرون بیان خیلی احساس سختی دارین و اینا، وقتی بیرون میان احساس موفقیت میکنه. بعد شما میگین آقا مثلا من بنویسم چایی درست کردم با احساس لذت زیاد. آره دیگه، الان به خاطر فضای افسردگی همین چایی هم که شما درست کردی خیلی عالی بود. سه، درجه بندی خود را به تأخیر نیندازیم. ببینید الان که سر ظهره و شما دارید جدولتون رو کامل میکنید، همین الان شما بهترین شناخت رو میتونید از حس صبحتون داشته باشید. شما آخر هفته قرار نمیشینی جدول رو پر کنید دیگه، اون موقع اون احساس ها، احساس کارآمدی و کفایت، احساس لذت به درد نمیخوره. باید احساس همون موقع رو شناسایی کنیم. پس ما با این سه توجه و تذکر میکوشیم یک برنامه یک هفتهی زندگی را ارزیابی کنیم. سوال خوبی خانم پرسیدن، اگر بعضی متوجه نشدن تکرار کنم. ایشون گفتن ما با توجه به محتوای این جلسه که فهمیدیم باید خودمان را به کار بگماریم تا بر احساس‌های شیرین بیشتری دست پیدا کنیم، یه کارایی رو بر اثر این بحث انجام میدیم. گفتم اگر یه همچین کاری انجام دادین کنارش ستاره بزنین که معلوم بشه که شما چقدر از این جدولتون در اثر این جلسه است، و اگه این جلسه نبود احتمالاً اون خلأها خودشو بیشتر نشون میداد. من الان میخواهم خودم را ارزیابی کنم. و وقتی این جدوله واقعا دیدنیه، اول برای خودم چه قسمت هایی تو زندگی هفتگی من خیلی پررنگه، چه قسمت هایی کم رنگه، چه قسمت هایی اصلا نیست، چه وقت گذاری هایی واقعا من تو زندگی نداشتم تا الان. ممکنه به من میگه شما این کار کردی، میگم آره خب اینم تو کار هفتم بوده، ولی واقعا انقدر پررنگ نبوده که تو جدول خودشو نشون بده. اگر در این قسمت سوالی نیست، در واقع گام دوم که پیشبینی برنامه ریزی است رو به جلسه بعد موکول کنیم و بحث در واقع قسمت دوم بحثمون رو پیش بریم.